بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اگر آقایان مایلن بنویسن، عنوان بحث ما اینه: شبهات و حلول. شبهات و حلول. آیه ای را که در مورد عقد موقت آمده بود، متن آیه را ما تجزیه و تحلیل کردیم، اما برخی از علمای اهل سنت اصولا این مسئله را منکرند، منها این که در معنی آیه با ما اختلاف دارند. 10 شبهه در این مورد دارند. البته اونها اسمش را گذاشتن دلیل، ما میگیم شبهه. اول شبهه که هست، یک کتابی قبلا در لیبی چاپ شده تحت عنوان الاصل فی الاشیاء الحلیه والمتعة حرام. این کتاب پیش من هست، الاصل فی الاشیاء الحلیه والمتعة حرام. دکتر درینی که از فقهای اردنه، یه مقدمه‌ای بر این نوشته است که در واقع محتوای کتاب را تأیید کرده. اشکالاتی که دکتر درینی بر متع گرفته است همه را از تفسیر المنار اخذ کرده. المنار در جلدی که راجع به سوره نساء این شبهات را دارد. المنارم از تفسیر روح المعانی گرفته است، مال آلوسی، متوفای 1270. ایشون هم غالبا از تفسیر رازی گرفته است. بنابراین عرض کردم این از آن، حالا رازی هم ببینیم از که گرفته دیگه، من بیشتر نرفتم. البته اینها خوب نیست. هر کسی اگر شبهه را عنوان میکند بگد کما ذکره المنار، منارم بگد کما ذکره الالوسی، اونم بگد کما ذکره الرازی. خب دیگه اینها عرض کردم مشایخ بر چنینند و اینها هم چنین کردن. در نام این کتاب یه اشتباه هست، ار کدومه؟ الاصل فی الاشیاء الحلیه ولکن المتعة حرام. خواست به ما رشوه بدهد. رشوه از کدومه؟ الاصل فی الاشیاء الحلیه. میگه من قبول دارم اصل در اشیاء حلیته، اما متعه حرامه. میگه اصلا رشوتون باطله. چرا باطله؟ اگر فرمودی اصلا این رشوهی که به ما داده، که اول میگد بله الاصل فی الاشیاء الحلیه، قاعدتاً هم باید متعه حلال باشه، اما دلیل بر حرمتش داریم. در اصل این کتاب نویسنده اشتباه ظاهری دارد. اون کدومه؟ این که میگن الاصل فی الاشیاء الحلیه در غیر نسائه، در نساء الاصل فی النساء الحرمه. اون در مثلا آب و غذا و این اشیایی که مربوط به مأکولات، مربوط به اشکرم مشروبات اینهاست، و الا اصل در نساء حرمته. این مردک که خواسته به ما یک رشوهی بدهد، رشوهش هم بلد نیست که این رشوه غلطه. الاصل فی النساء الحرمه. بعد بگید ولکن المتعة حرام، همش از اول تا آخر غلط. اصل در نساء حرمته. ملاحظه بفرمایید، گفت حرمت علیکم و احل لکم ما وراء ذلکم. اصل در نساء حرمت است، حلیت دلیل میخواد، کما اینکه اصل در لحوم حرمته، حلیت دلیل میخواد. بنابراین آقایان توجه کنید، دقت کنید که پایه علمی فقهی اینها در چه اندازه است که در این حد عقلش نرسیده است که اصل در نساء حرمته و اصل در متعه هم حرمته. دلیل بر حلیت لازم است که ما اقامه کردیم. خب حالا که این داستان را آقایان شنیده اید، اولین شبهه‌ای که در اینجا دارن در بیان شبهات دهگانه، میگن غرض از نکاح تشکیل الاسره. غرض از نکاح این است که خانواده تشکیل بدهیم، تشکیل الاسره. ولی انجاب، انجب ینجب، انجابن اولادی داشته باشیم تا به وسیله این اولاد جامعه اسلامی را تشکیل بدهیم. و حال اینکه این غرض در متعه نیست، در غرض در متعه تشکیل خانواده نیست، اسره نیست، اولاد نیست. غرض این است که یه مبلغی را بپردازد، آتش شهوت خود را خاموش کند. این با اهداف نکاح سازگار نیست. اهداف نکاح تشکیل الاسره و الانجاب و مجتمع اسلامی. به این بستگی دارد که نکاح دارای اولادی باشد، نه اینکه عرض کنم خدمت که رهگذری مبلغی را بدهد، ولو صیغه هم بخواند، آتش خود را فرو نشاند، بعدن دیگه از خانواده تشکیل چیزی خبری نیست. این حاصل اشکالشه. باید اشکال ایشون را به صورت قرآنی حل کنیم. اولا عرض میکنیم که این کاتب دکتر درینی فقیه اردنی، یک بارم من خدمتشون رسیدم، آدم مؤدبی بود. عرض کنم خدمتون که اولا این آقا اینن مانند المنار، اون هم مانند آلوسی، خلق بین العلت و الحکمه. در اسلام یک علل الاحکام داریم، یک علل الاحکام داریم، یک حکم الاحکام داریم. فرق علل الاحکام با حکم الاحکام اینه، اگر چیزی علت شد، الحکم یدور و مداره، تخلف پذیر نیست. الحکم یدور و مداره. مثال لا تشرب الخمر لأنه مسکر. الحکم دائر مدار الاسکار، مادامی که مسکره حرامه، اگر سرکه شد حلاله. اینا میگن علت، العلت ما تدور الحکم مداره ولا یتخلف عن. اما یه حکمی داریم، نه حکمت است، ولی ممکن است حکم اعم از حکمت باشد، یعنی حکمت نباشد ولی حکم باشه. مثال خیلی مثال روشن، والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجن. اینا بگه چه کنیم؟ یتربصن بانفسهن. عرض کنم حالا در توفی اربعه اشهر و عشرا، در این طرف داریم ثلاثه قروء، المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. چرا؟ میفرماید ولا یکتمن ما خلق الله فی بطونهن. المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. چرا باید زنی که به اصطلاح مطلقه هست، سه ماه عده نگه دارد، سه تا یا سه حیض، میگن احتمال دارد در بطن این زن بچه ای باشد، فوراً میرود ازدواج میکند. نخیر، و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، سه طهر از نظر شیعه، سه حیض از نظر اونها. ولا یکتمن ما خلق الله، عرض کنم در بطون اینها اون چرا که آفریده است مخفی نکنن. این حکمته. چرا؟ به دلیل اینکه در مواردی عده واجب هست و حال اینکه یقین داریم در رحمش بچه نیست. کجا؟ مرد عقیمه، اصلا مرد نازا بوده. دو، زن نازا بوده. توجه فرمودی؟ زن نازا، مرد نازا. در اینجا عرض کردم خدمت که باید عده نگه دارد و حال اینکه یقین داریم در شکمش بچه نیست. سه، مرد زنه را طلاق داده، یک سال است که این زن را ندیده، خودش در لندنه، زنش در ایرانه، طلاق میدهد، باید عده نگه دارد و حال اینکه در رحم این زن بچه نیست. چهار، زن و مرد یک جا هستند ولی آزمایشگاه رفتیم و دیدیم اصلا اثری از بچه در رحم این زن نیست. در این چهار مورد حکمت نیست اما حکم هست. پس هاهنا الالان و هاهنا حکمان، علت الحکم یدور و مداره دور کاکلش، اما حکمت نه، ممکن حکمت نباشد حکم باشد. چرا عده نگه دارم؟ حکمتش بچه در ولد، بچه در رحمه، این حکمت است، علت نیست. ولذا در این چهار مورد حکمت نیست اما حکم هست. مرد عقیم، دو، زن عقیم، سه، مرد غایب یک سال، چهار، آزمایش های قطعی نشون داده است که این زن حامل نیست. در اینجا همه میگن اعتداد واجبه و حال اینکه حکمت نیست. اذا علمت هذا فعلم، این که میگید انجاب، انجب ینجب انجابن، تشکیل الاسره، این از قبیل حکم نکاهه و الا فلسفه نکاح همان تعففه، حفظ عفت و حفظ اخلاقه. البته انجاب هم هست، تشکیل اسره هم هست، اما نکاح لا یدور علی تشکیل الاسره و الانجاب و وجود الاولاد. چرا؟ الان من مواردی را می شمارم که در این موارد نکاح هست و حال اینکه تشکیل اسره و انجاب اصلا نیست. یک، مرد عقیم، اینجا هم بگید همان مثالی که در اون در عده گفتیم اینجا بیارید، مرد عقیم ازدواج بکند با زن ولود، بچه نداره. دو، مرد مولد با زن ولود، عرض کنم زن عقیم با عرض کنم مرد غیر عقیم تشکیل نیست. سه، تزویج، عرض کنم صغیر، صغیره را تزویج میکند در حالی که مسئله ولادت مطرح نیست. چهار، یائسه را از 50 رد شده، دیگه اصلا عرض کنم خدمتون که ولادتی در کار نیست، اونجا عرض کنم خدمتون که ازدواج میکنم در حالی که هیچ گونه ازدواج در اونجاها امکان پذیر نیست. بناءً علی هذا و الا لازمش این است که بگیم در تمام این موارد نکاح باطله. چرا؟ در مرد عقیم تشکیل اسره نیست در زن عقیم تشکیل اسره ممکن نیست، در صغیره ممکن نیست، در یائسه ممکن نیست. حتی زن و مردی با هم ازدواج میکنن اما قرارشون این است که بچه دار نشون، قرارشون اینه، پس این باید باطل باشه. بناءً علی هذا ما نباید در تحلیل احکام حکم را با علت یکسان بگیریم. علت الازدواج استعفاف، حفظ العفه، حفظ ناموس، حفظ اخلاق. حکم همینطوره که میفرمایید تشکیل الاسره و الانجاب و الاولاد قبول داریم. اولی در حقیقت مناط ازدواج، دومی از قبیل حکم. اگر بگیم اینها علتن، باید در این موارد ششگانه بگید ازدواج باطله. ششگانه رو بشمار، بشمار. آقا که بیکار نشستی، نه قدم داری نه کاغذ. ها، یک، مرد عقیم، زن عقیم. سه، زن یائسه. چهار، عرض کنم صغیره. پنج، بله، من ازدواج میکنم به قصد این که عرض کنم دارای اولاد نباشن، تصمیمشون بر همینه، باید بگید باطل. بناءً علی هذا ما نباید این را ملاک حکم بگیریم. ملاک ازدواج قرآن میگه وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. نکاح غالبا برای همان عفته، ولی زا میگد جوانی که آسپاسه در هفت آسمان یه ستاره ندارد، او فریستعفه، یه خود عفت خود را نگه دارد تا شهریش بره بالا. حتی یغنیهم الله من فضله، استعفاف میزانه. علاوه بر این مسائل ببینیم بشماریم. اولا حکم را با علت جدا کنیم. مقدمتاً مثال زدم عده را و عرض کنم خدمتون که مسکر را. بعد آمدیم در ما نحن فیه. در ما نحن فیه گفتیم علت غیر از عرض کنم که شما بگید انجاب و تشکیل الاسره من قبیل حکم است، و الا باید در مواردی بگید که عرض کنم خدمت که ازدواج باطله. ثم اصولا این آقای دکتر درینی که از جناب المنار گرفته، مثل که موقع پیری اینها را نوشتن، 100% زن جوان، دختر جوان و پسر جوان موقع ازدواج در فکر اولاد نیست، که در فکر همان مسائل جنسیه. اون جاذبه های جنسی اینها را وادار میکنه. هرگز در مغز اینها نیست که ما ازدواج کنیم و تشکیل خانواده بدیم و اولادی داشته باشیم و دبستان دبرستانی بفرستیم، حوزه و دانشگاهی تاجری. اصلا این مسائل در ذهن دختر و پسر موقع ازدواج نیست، ولی زا اینا موقع پیری نشکار نوشتن، ناآگاه از دوران جوانی که جوان لاگه تصور الا در همان مسائل اطفاء شهوت جنسی. از این اشکال فارغ شدیم. اگر آقایان این اشکال دیگه براشون حل شد، بریم الشبهت الثانیه. الشبهت الثانیه، کسی اشکال نکردین؟ آقای شاهرودی هم مثل که امروز از اون انگورا نخورده، و الا انگور خورده بود اشکال میکرد. روشن شده دیگه، خیلی روشن، مبرهن و واضح. از ثانی اشکال دومی که اینها دارن این است که این در مستثنا داخل نیست. مستثنا کدومه؟ بله، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاضعون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. میگه خدا دو چیز را حلال کرده، یکی زوجه، یکی دیگر هم عرض کردم خدمتتون که ما ملکت ایمانهم. آقای شیخ یوسف قرضاوی یک کتابی دارد الحلال و الحرام. این شیخ که الان نزدیک 90 سالشه هی این در اون در میزند، در آخر هم علیه ما اعلامیه داده، یک کتابی دارد الحلال و الحرام. در اونجا میگد عرض کنم خدمتتون که استمناء حلاله، فتوا به حلیت استمناء داده. من برش نامه نوشتم چطور شما حلال شمردی و همین که قرآن لذت جنسی را در دوتا منحصر کرده، یا ازدواج و یا ملکت ایمانهم. این استمناء یک نوع عرض کردم استفاده جنسی است، داخل در اولی دومی نیست. علاوه امیر مؤمنان جوانی را آوردن که استمناء کرده بود و 40 یا 20 شلاق بر دست او زد. شنیدم در بعضی از مدارس گفته بود که نوشته های فلانی برای من مفیده، حالا من به گوشم رسید. در از این آیه استفاده جنسی را منحصر به دوتا کرده. جناب دورینی تقلیدن لصاحب المناط، اون هم تقلیدن لروح المعانی، میگد آقا جون متعکه نه زوجه هست و نه ما ملکت ایمانهم، چطور حلاله؟ یلا هست علیه نخی، این داخل در زوجه است. شما متعره بد فهمیدی. روز اول هنگامی که این آگر انوان کردیم متعره تعریف کردیم، تعریف متعره ببینید. اینا خیال میکنن متعره این است که بابه ها مفتوحتون لداخلین، عرض کنم زنی هست و در خانه نشسته است و علمی هم بر در خانهش زده، یه جوانه میرود یه مبلغ میدهد بعدن میاد بیرون. اگر این باشه البته در آیه داخل نیست و اصلا متعه نیست، این زناست. متعه همینطوری که روز اول تعریف کردیم زن و مردی که با هم ملاک حرمت عرض کنم نسبی و سببی و رضایی ندارن، بعدن عقد میخونن، اجر مسمى اجرة مسمى، بعدن هم باید عده نگه دارد به مقداری که یعمل بر این که بدنش خالیه، بعدن هم هیچ اولادی داشته باشد، اولاد را باید در اسناد ثبت کنن. ما که میگیم متعه حلال، این متعه، اونو که شما میگید اصلا ارتباطی به حرف ما نداره. معلوم میشود این آیان مسئله متعه را تعقل نکرده اند. متعی که پیغمبر اکرم قرآن منزل و رسول گرامی تحلیل کرده خیار کردن همین غانیاتن، عرض کردن فواحشن که همان رهگذری هست و بیا و برو و کار تمام. این نیست، این قطعا داخل است و فی ازواجهم الا علا ازواجهم، قطعا در اون داخله. بستگی دارد تا متعرا چرقن شما تصویر کنه، چرقن معنا. اگر اون جور که شما معنا کنی ما از اون بری هستیم. اون فحشاست، قل ان الله لا یعبر بالفحشا اتقلون علی الله ما لا تعلمون. اونی که ما میگیم ازدواج موقت است با تمام شرایط، تمام احکام نکاح دائم را دارد الا سه تا که میرسیم، اون بعدن میرسیم. بناءً علی هذا این مطلبی که این آقایون میگن یک نوع بی‌تأملی در مسئله عرض کنم خدمتون که زنا مسئله مطعه است. ثالثاً اصولاً گروهی هستند که میگن این نوع ازدواج جایزه. کدوم ازدواج؟ دختر و پسری هستند میرن محضر نکاح دائم میکنن، اما قصدشون این است که بعد از یک سال از هم جدا بشن. دختریست از کینیا، پسریست از ژاپن، در لندن درس میخونن. اینها تصمیمشون این است که با هم ازدواج دائم بکنن، اما نکاح دائم، اما نیت باطنشون این است که بعد از یک سال فارغ التحصیل میشن، اون میرود کینیا، این میرود یابان، از هم با طلاق جدا بشن. همشون میگن این جایزه. این با متعه چه فرق میکنه؟ بلکه در متعه از این بهتره. چرا؟ در اونجا تدلیس هست، اون تدلیسه. در محضر ازدواج دائمه و حال که در باطن ازدواج موقت تدلیسه، اما در متعه اصلا تدلیس نیست. صاف میگن یک سال، دو سال، سه سال، روشن. ما میگیم چطور شد که این داخل در مستثنا هست؟ دختر یابانی، پسر کینیایی، او بالعکس تزویج دائم در محضر، اما نیت هر دو این است که یک سال دیگر با طلاق جدا بشن. این میگید داخل در مستثناست. خب اینم با عرض کنم خدمتون که با چیز چه فرق میکند با متعه؟ بلی متعه تو اشرف. چرا؟ چون در متعه تدریس و خدا و خدعه نیست و حال اینکه در اینجا تدریسه. المنار به این مثال توجه کرده، خودش را این چیز میکند، ملامت میکنه، میگه واقعا آخه چه فرق است که چطور که ما بگیم این حلاله اما متعه حرامه و حال اینکه متعه از این بهتره، در اون تدریس هست، در این تدریس نیست. اگر این داخل در مستثناست، اون هم داخل در مستثناست. سه عرض کردم خدمتتون که چه فرمودن آقا؟ محکمه؟ من که محکمه نگفتم. گفتم این دختر و پسر میرن عرض کنم که ثبت اداره ثبت ازدواج، نکاح دائم، واقعا دائم، اما نیتشون جدا شدن. میگیم عند الله، میگید این جایزه. میگیم با متعه چه فرق میکند؟ متعه همین است که بعد از یک سال جدا بشن. چیزی که هست در متعه به زبان میگارم، ولی در اونجا به زبان نمیارم. من کار با محکمه ندارم. میگن بینهم و بین الله، بگید این داخل در مستثنا هست اما اون داخل در مستثنا نیست. الشبهت الثالثه، ده تا شبهه هست تا برسیم، چون آیات دیگر هم داریم آخه، برسیم، تنها این آیه نیست. الشبهت الثالثه اون این است که آشوام یه شعری میخوند، میگه شیر بیال و دم و اشکم چه دید؟ یک چنین شیری خدا کی آفرید؟ میگه شما میگید متعه نفقه نداره، طلاقم نداره، ارثم نداره، این چه ازدواجیه؟ این مثل همان شیر بیال و دم و اشکم که دید؟ یک چنین شیر خدا کی آفرید؟ میگن این چه نکاحیست که چه زن و مردیست که زن و مردم نفقه نداره، زن و مردم ارث نداره، زن و مردم طلاقم نداره. پس معلوم میشود این ازدواج نیست. از نفی آثار پی ببریم به نفی موضوع. این شبه هم جوابش روشن. این آدم خلط المقومات بالآثار، یه چیزهایی داریم مقومات، یه چیزهایی داریم آثار. مقوم اگر نباشد مسلماً موضوع نیست، آبگوشتی پختیم اما اصلا گوش نداره. خدا رحمت کند، مرحوم آقای گلپایگانه میفرمود در مدرسه بودیم و آبگوش پخته بودیم، ظهر آوردیم بخوریم، دیدیم اصلا گوش نداره، همش نخود است آب. مسلماً در اینجا مقوم نیست. عرض کردم مقوم نباشد باطله. مقوم کدومه؟ زوجه. النکاح رابطتون بین الزوجین کما ان البیعه رابطتون بین المالین، بی تبدیل مالین بمالین، رابطه بین المالین. اما ازدواج تبدیل بین المالین نیست، بین رابطه بین المالین نیست، رابطه بین زوجین. و انکه الایاما منکم، انکه الایاما منکم. مقوم نکاح زوجینه، بقیه آثار. آثار ممکنه نباشد اما موضوع باشد. چرا؟ من الان همه این آثاری که شما میگید نقضش ندارم. اول چه گفت؟ گفت این چه زوجه ایست که نفقه ندارد. ناشزه را چه میگید؟ ناشزه زوجه هست، بدون اذن شوهر سفر میره، بدون اذن شوهر از منزل خارج میشه. عرض کردم چهره اش همیشه در همه این ناشزه است، اما نفقه نداره. همه میگن زوجه است، نفقه نداره. دو، صغیره، صغیره زوجه هست اما نفقه نداره. بنابراین نبودن نفقه دلیل بر انتفاع زوجه گپ نیست. این مستشکل خلط المقوم بالآثار. مقوم نباشد البته باطله، اما اگر آثار نباشد نه باطل نیست. ناشزه نفقه ندارد، صغیره نفقه ندارد، و هارون که زوجه است. دومه چه بود؟ گفت این عرض کردم چه زنیست که ارث ندارد. زن قاتله ارث نمیبرد. زن اگر قاتله باشد شوهر را بکشد ارث نمیبرد، در عین حالی که قاتله است. زن مسلمان از شوهر کافر در فقه اهل سنت ارث نمیبرد. پیش ما ارث میبرد ولی پیش اونها ارث نمیبرد. اونها میگن که عرض کنم لا یرث المسلم من الکافر ولا الکافر من المسلم. ما یکی را گفتیم لا یرث الکافر، نگفتیم لا یرث. اگر زوجه مسلمان باشد شوهرش کافر باشد بمیرد، اهل سنت میگن عرض کنم خدمتون که الملتان لا یتوارثان، زوجه هست و حال اینکه ارث نیست. این دو. سوم چه گفت؟ گفت که این چه زنیست که طلاق ندارد. میگیم 5 تا زن داریم که طلاق ندارن. کدام؟ اون زنانی که دارای معایب 5 هستن: جنون، برس، جزام، رتقاس. توجه کردی؟ این 5 عیبی که در شرح لمعه مرحوم شهید فرموده. در این موارد 5 مرد حق فسخ دارد و حال اینکه حق طلاق نداره. پس معنا ندارد که بگیم همیشه زوجیت باید همراه نفقه باشد. نه، ممکنه زوجیت باشد نفقه نباشد. کن ناشزت و سغیره گفتید همیشه باید همراهش ارث باشد. عرض کردیم زن قاتل ارث ندارد، عرض کنم خدمت که ارث نمیبرد براش درست نیست. از نظر اهل سنت زن مسلمان از شوهر کافر ارث نمیبرد. گفت که طلاق در معایب خمسه همه فقها ها میگن که اگر زن مجنونه باشد، زن جزام داشته باشد، پیسی داشته باشد، یا عرض کنم رتقا باشد که عرض کنم در اون محل اکا عمل جنسی امکان پذیر نباشد، در تمام این موارد طلاق نیست و فسخ هست. چه مانع دارد که انقضاء مدت جانشین فسخ باشد؟ کار تمام. الهنا تم ثلاثت و شبهات و حلول. الاول الشبهه الاولى القرض من النكاح تشكيل الاسره، الشبهه الثانيه القرض من النكاح الموقت غير داخل در مستثنى، الشبهه الثالثه این چه زنی است که احکام نداره؟ همه را جواب گفتیم. اخیرا اهل سنت با یه مشکل روبرو هستن، آمدن متعه را تجویز کردن، اسمش را عوض کردن. اون مشکل کدومه؟ این آقای نعماری ما بهتر برده عرض کردن مشکل اونها چیه. اون این است که زنانی هستن الان در مدینه و مکه و ریاض و فلان، سنشون هم بالا، تو خانه مونده هم و کسی اینها را نمیگیره. چرا؟ که رفت آمد این عرب ها به لبنان و عرض کنم به سوریه و به اروپا سبب شده است که اینا غالبا برون بیضاء البشره ها را بگیرن. آقای نعمانی میدونی بیضاء البشره یعنی چه دیگه؟ بیضاء البشره ها را بگیرن. ولی بسیار اونهایی که در مدینه و مکه و ریاض هستن، اون خواسته اونها نیستن برن بالا و نموندن. ولی در این حال اینها هم حق دارن شوهر داشته باشن. آمدن تجویز کردن کسی بیاد با اینها ازدواج بکند اما نفقه ندهد، ارثم نبرد، طلاق را تجویز کردن. همین مقداری که بیاید لذت جنسی اینها را قانع کند. گفتن النکاح المیسور یا مسیار، این خود بنده خدا همان نکاح متعیش که اسلام گفته. شما از اون در وارد نشدید، گرفتار این مشکلات شدید. البته تنها اون نیست، علل دیگری هم هست در اونجا که ناچار شدن یه همچه ازدواجی را بخوان که در واقع نه تشکیله اسره هست نه انجاب است. فقط این است که برن محضر رو عقد کنن، همدیگر را بشناسن که رفت آمدشون شرعی باشد. هازا جزا عمر این که از اسلام دوری جسته ناچار شدن. اسلام خدا گر ببندد ز حکمت دری، گشاید ز رحمت دری دیگری. اسلام میدونست که یه زمانی پیش میاد برای افراد نکاح دائم عملی نیست، ممکن نیست. این در را گذاشته برای همان. اینها آمدن بستن، خودشون گرفتار شدن در داخل این نکاح مسیار را. بعد از جلساتی، بعد از مباحثاتی که فقهاشون کردن، تجویز کردن. خیلی تفاوت با جناب عرض کنم متعه ندارم. ما هفت شبهه دیگر داریم، دو آیه دیگر هم داریم. هفت شبهه دو روز طول میکشه. عرض کنم دو تا آیه هم داریم که هفته آینده سه روز درس داریم، شنبه و یک شنبه و دو شنبه. سه شنبه هم که عزای ملی است و چهارشنبه هم که وفات امامه. در از این شبهات را به دقت بنویسید دیگه، من در اینجا جزوه نمیدم، مستحضر باشید. سلاح علمی همیشه در آستینتون باشد. انشاءالله فردا